شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا امضا شد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت ایران به ارتش لبنان کمک‌های تسلیحاتی خواهد کرد. کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی امروز صاحب 4 مدال طلا شد. درود شنوندگان ارجمند. افغانستان و آمریکا امروز سرانجام توافقنامه امنیتی را که بر پایه آن شماری از نظامیان آمریکایی قرار است سال آینده در افغانستان باقی بمانند امضا کردند. این سند در حضور اشرف غنی احمدزای رئیس جمهوری افغانستان، توسط جیمز کانینگام سفیر آمریکا در افغانستان و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در کاخ ریاست جمهوری در کابل امضا شد. به گزارش بخش دری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این مراسم سند همکاری‌های امنیتی با ناتو نیز امضا شد. با امضای این توافقنامه حدود 10,000 نظامی آمریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی می‌مانند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در بیروت گفت ایران به ارتش لبنان برای مبارزه با گروه‌های افراطی کمک‌های تسلیحاتی خواهد کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی امروز بعد از دیدار با تمام سلام نخست وزیر لبنان گفت ایران تصمیم گرفته است هدیه‌ای به ارتش لبنان بدهد. وی بدون توضیح بیشتر افزود این هدیه تأخیر نخواهد داشت و پس از سفر قریب الوقوع وزیر دفاع به لبنان اجرایی خواهد شد. علی شمخانی در رأس هیئت امنیتی و سیاسی شب گذشته وارد بیروت شد و امروز با حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز دیدار کرد. اعضای کاروان ورزشی ایران در 11 روز بازی‌های آسیایی در اینچون کره جنوبی صاحب 4 مدال طلا شد. در تکواندو مسعود حجی زواره در 74 کیلوگرم مردان با شکست دادن تکواندوکار ازبک به مدال طلا دست یافت. در مسابقات پرتاب دیسک، احسان حدادی دارنده مدال نقره المپیک 2012 لندن با رکورد 65 متر و 11 سانتی متر به طلا رسید. در کشتی فرنگی، حبیب الله اخلاقی در وزن 80 کیلوگرم و مهدی اولیاری فرنگیکار وزن 98 کیلوگرم به ترتیب با شکست دادن حریفان ژاپنی و چینی صاحب مدال طلا شدند. بدین ترتیب کاروان ورزشی ایران در پایان 11 روز بازی‌های آسیایی با 14 مدال طلا، 11 نقره و 10 برنز در رده 5 جدول توزیع مدال‌ها جای گرفته است. با گذشت 5 روز از شدت گرفتن اعتراضات در هنگ کنگ، رئیس اجرایی این منطقه میگوید حکومت مرکزی در چین از موضع خود در قبال شرایط جدید انتخابات هنگ کنگ کوتاه نخواهد آمد. در همین حال معترضان نیز به رغم هشدارهای نیروهای امنیتی همچنان در خیابان باقی ماندند. هانا کاویانی.
هنگ کنگ یکی از شهرهای مهم برای اقتصاد بین المللی است، اما از 5 روز پیش صحنه حضور معترضان است که به خیابان آمدند تا به حکومت مرکزی در پکن بگویند مخالف قوانین جدید انتخاباتی هستند. اعتراضات هنگ کنگ با حضور هزاران نفر در خیابان‌ها از روز جمعه شدت گرفته است. این اعتراضات حال نام‌های متعددی دارد. برخی آن را جنبش یا انقلاب چتر می‌خوانند، چرا که معترضان برای در امان ماندن از گاز اشکاور و اسپری فلفل زیر چتر پناه می‌گیرند. نام دیگری که برای بخشی از این اعتراضات در نظر گرفته شده جنبش اشغال سنترال است. سنترال قلب اقتصادی هنگ کنگ است و جنبش اشغال یادآور جنبشی است که در چند سال گذشته در اعتراض به نابرابری‌های اقتصادی از وال استریت در آمریکا آغاز و به برخی دیگر از شهرهای دنیا سرایت کرد. اعتراضات هنگ کنگ که از زمان انتقال این سرزمین از بریتانیا به چین کم سابقه است، بر ضد پکن و محدودیت‌های تازه است که بر هنگ کنگ اعمال کرده است. هنگ کنگ از 17 سال پیش و زمانی که کنترل آن از بریتانیا به چین واگذار شد، از آزادی‌های سیاسی و مدنی بیشتری در مقایسه با خود چین بهره‌مند بوده است. اما در شهریور ماه پکن بر انتخابات هنگ کنگ در سال 2017 سه سال دیگر شرایطی را مقرر کرد که در پی آن صلاحیت نامزدهای انتخاباتی باید به تایید اکثریت کمیته عمدتاً وابسته به دولت مرکزی برسد. این موضوع مورد نارضایتی شده و حال هزاران تن را به خیابان ها آورده است. در روزهای گذشته نیروهای امنیتی برای برقرار کردن ثبات از گاز اشکاور، اسپری فلفل و باتوم استفاده کردند که حال موجب نگرانی برخی کشورها از جمله آمریکا و بریتانیا شده است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز در گزارشی آورده است که برخی از دانشگاهیانی که در صف مقدم اعتراضات هنگ کنگ فعالند میگویند که مورد تهدید جانی قرار گرفتند. هنوز مشخص نیست این تهدیدها از سوی چه شخصی یا گروهی انجام می شود. در پکن نگرانی ها درباره رخدادهای هنگ کنگ شدت گرفته است. رئیس جمهوری چین هنوز واکنشی به این تحولات نشان نداده، اما سخنگوی وزارت خارجه چین اعتراضات هنگ کنگ را غیر قانونی خوانده و ابراز امیدواری کرده که دولت هنگ کنگ به این موضوع رسیدگی کند. و آنطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از رئیس اجرایی هنگ کنگ نوشته، چین از تصمیم خود درباره قوانین انتخاباتی کوتاه نخواهد آمد. استعفای این رئیس اجرایی که نزدیک به حکومت مرکزی در پکن است نیست، خود یکی از خواسته های معترضان است. حال آنطور که خبرگزاری ها می نویسند، باید منتظر روز چهارشنبه در شرق آسیا بود، چرا که مصادف با روز ملی چین است، روزی که پیش بینی می شود تعداد بسیار بیشتری از مردم به خیابان بیایند.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش میداد. به گزارش خبرگزاری مهر، موسی کمالی سخنگوی امور مشمولین در ستاد کل نیروهای مسلح روز سه‌شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که دوره خدمت سربازی 24 ماه شده و به گفته وی با توجه به کاهش موالید و در جهت ضرورت افزایش جمعیت، این امر از آغاز سال 94 اجرایش ضروری است. شیرین فامیلی همکارمان در گفتگو با یک جامعه شناس می‌پرسد افزایش دوره سربازی از 21 ماه به 24 ماه به دلیل برنامه ریزی برای افزایش جمعیت آیا توجیه کننده است؟ سعید پیوندی در پاریس.
با توجه به همه تحولاتی که داره اتفاق میفته در رابطه با نیروهای نظامی در سطح دنیا و تجهیزات جدید و در واقع تغییر ماهیت خیلی از نیروهای نظامی که در عمل نقش نیروهای داوطلبانه کاهش میده، انتظار این بود که با توجه به اینکه ایران در یک خطر مستقیم الان قرار نداره و درگیر یک جنگ مستقیم هم نیست، بیشتر به طرف کاهش دوره سربازی بره، به خاطر اینی که این دوره همیشه تو زندگی جوان‌ها دوره آسونی نیست و برای خیلی از جوان‌ها گذراندن 2 سال از زندگی و بهترین سال‌های زندگیشون در یک محیط نظامی تجربه مطلوبی نبوده و به خاطر همین هم اضافه شدن این نه تنها خبر خوبی برای جوان‌ها نیست، بلکه تا حدودی هم تعجب‌آوره که در این شرایط دیم چرا این افزایش پیدا می‌کنه. دلایل مختلفی میشه براش مطرح کرد، از جمله اینکه خب خود مسئولین به مسئله کاهش موالید اشاره می‌کنن، ولی میشه گفتش که در حقیقت این میتونه ابعاد ایدئولوژیک هم داشته باشه، یعنی تمایل به این که جوانا رو به مدت 2 سال در یه محیط نظامی نگه دارن و از طریق زندگی در این محیط وسیع یه نوع در آموزش ایدئولوژیک که جوانا دخیل بشن.
با توجه به نکته‌ای که درباره شرایط کنونی ایران اشاره کردید، اینکه الان درگیر یک جنگ مستقیم نیست، آیا اساساً امروز در ایران میشه مثل سابق صحبت از خدمت سربازی کرد؟
در واقع این بحثی که از 25-30 سال پیش در اکثر کشورهای دنیا مطرح شده و میدونید که برای خدمت سربازی یه بُعد واقعا نظامی داشت، یعنی برای اینکه ما یه نیروی را در یه دوره در سربازخانه ها نگه داریم در صورت جنگ و یا حتی آماده کردن اونها برای فراخواندن بعدها اگر جنگی به وجود بیاد، و از طرف دیگر در واقع یه نوع دادن حس تعلق به کشور و یا ادای دین یه نسل جوان به کشورش از طریق حضور در یه دوره نظامی و آماده شدن برای یک جنگ احتمالی در یه دوره از زندگیشون. منتها در عمل امروز تحولات تکنولوژیکی که اتفاق افتاده و تجهیزات ادبیاتی که امروز ارتش‌ها استفاده می‌کنن در جنگ سبب شده که وجود یه نیروی بزرگ داوطلب و یا غیر حرفه‌ای دیگه اون ضرورت سابقا نداشته باشه و در عمل در واقع اون نیرو کارایشو از دست بده. قدیم ارتش‌ها به سیاهی لشکر به اصطلاح احتیاج داشتن که بتونن برن بجنگن، ولی امروز تجهیزات نظامی حرف اول رو می‌زنن و اگه قرار باشه ما یک کسایی رو به این صورت داشته باشیم قادر نخواهند بود از اون تجهیزات پیشرفته استفاده کنند. در نتیجه عملا حضور اونها برای ارتش اون نتیجه مطلوب مثل گذشته و یا اون کارهایی رو مثل گذشته نخواهد داشت.
آقای پیوندی، شما خدمت سربازی جوانها رو به دو بخش نظامی و مدنی یا ادای دین و وظیفه به کشور و مردم تقسیم کردید. الان در کشورهای دیگه جوانها رو چطور در این دو بخش به کار میگیرند؟
الان نگاه ها تفاوت پیدا کرده. برای مثال در بعضی از کشورها این دوره ها بسیار کوتاه شده، دوره چند ماهه شده و در بعضی از کشورها هم حتی به صورت یه دوره چند هفته‌ای در اومده و اون بخش نظامیش به شدت کاهش پیدا کرده و بیشتر اون بخش مدنیش و اون ادای دین بیشتر و حس تعلق به یک کشور و تربیت در یه محیطی که این حسات در واقع میتونه تقویت بکنه بیشتر مورد توجه قرار گرفته. به این ترتیب میشه گفتش که اون چیزی که در ایران داره پیش میره خلاف روند عمومی در دنیا هست، هرچند که ایران در یه منطقه بحرانی زندگی میکنه، میشه گفتش که نیاز به ارتش وجود داره، ولی ارتش ایران و سپاه پاسداران یعنی دو نیروی بزرگ ثابتی که وجود دارن احتیاج به سیاهی لشکر به اون صورت ندارن که دو سال این جوانا رو از زندگی و کارشون باز دارن و اونا رو بکشونن به سربازخونه.
سعید پیوندی، جامعه شناس، با شیرین فامیلی از رادیو فردا گفتگو میکرد. در چارچوب برنامه یک تور مسافرتی به ایران، اولین قطار توریستای خارجی به ایران رسیده است و گردشگران خارجی دیدار خود از شهرهای ایران را آغاز کردند. به گفته معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان یزد، این قطار قرار است روز چهارشنبه وارد استان یزد شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی فاطمی گفت این قطار گردشگری صبح چهارشنبه وارد ایستگاه راه آهن یزد می شود و مسافران این قطار مورد استقبال ویژه مسئولان میراث فرهنگی استان یزد قرار خواهند گرفت. خبرگزاری مهر همچنین به نقل از مدیر کل میراث فرهنگی استان زنجان از ورود قطار گردشگران خارجی به شهر زنجان گزارش داده است. به گفته یحیی رحمتی، گردشگران روز سه‌شنبه پس از بازدید از مراکز باستانی و تاریخی استان زنجان راهی تهران می‌گردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این قطار گردشگری با همکاری شرکت‌های ترک، آلمانی و ایرانی تحت نام تور مسافرتی 1001 شب با 78 توریست از کشورهای آلمان، روسیه، سوئیس، انگلستان، استرالیا، اسپانیا، سنگاپور و ترکیه از استانبول راهی ایران شده است. گردشگران خارجی قرار است در این تور مسافرتی از شهرهای زنجان، یزد، اصفهان، شیراز و تهران دیدن و 19 مهر ماه ایران را ترک کنند. خبرگزاری های ایران گزارش دادند قطار دیگری نیز با 78 گردشگر خارجی از کشورهای فرانسه، آلمان، دانمارک، سوئد، هلند، آمریکا، انگلستان، سوئیس، مکزیک و مجارستان تحت نام تور مسافرتی عقاب طلایی که از مجارستان به راه افتاده قرار است 30 مهر ماه از طریق مرز رازی وارد ایران گردد. توریستای این قطار هم قرار است طی 2 هفته از شهرهای زنجان، یزد، اصفهان، شیراز، تهران و نیز کرمان و مشهد دیدن و 12 آبان ماه ایران را ترک کنند. مرز رازی در 70 کیلومتری شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی واقع است و از طریق این مرز راه آهن ایران به اروپا می پیوندد. فرماندار خوی شامگاه دوشنبه در مراسم استقبال از گردشگران خارجی سفر این عده توریست به ایران در قالب تورهای بین المللی از طریق قطار ایران اروپا را برای اولین بار دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین سیوانی گفت که این گردشگران در مدت اقامت در ایران از آثار تاریخی، فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری نقاط مختلف کشور دیدن می‌کنند. به گفته فرماندار خوی، شمار گردشگران ورودی به ایران از طریق خط آهن مرز رازی در روزهای آینده به 700 تن افزایش می‌یابد. وی خواستار استقبال مناسب از این گردشگران و تسریع در انجام تشریفات گمرکی آنان شد و گفت به منظور معرفی بهتر جاذبه‌های گردشگری ایران بین گردشگران در بدو ورود نقشه و بروشورهای اطلاع رسانی به دو زبان فارسی و انگلیسی شامل معرفی محصولات و جاذبه‌های گردشگری ایران توزیع شد. دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. بخش بعدی اخبار 18:30 دقیقه ایران.